جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد مراسم یوم الله 22 بهمن امسال علاوه بر خودرویی و موتوری در بستر فضای مجازی هم برگزار می شود. مراسم عطرافشانی و گلباران قبور مطهر و منور شهدا در 19,000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار شد. همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر و در 46مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی در استان زنجان با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها 7000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است و با بهره برداری از آنها برای 1768 نفر شغل ایجاد شد. نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان در استان اردبیل با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید. نخستین کارخانه بخش خصوصی تولید چادر مشکی کشور پس از 8 سال تعطیلی در خانسار فعالیت خود را از سر گرفت. در ایام سال روز میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها برخی زوجهای جوان از جمله بیش از 600 زوج کرمانی با برگزاری مراسم ازدواج آسان و بدور از تجملات راهی خانه بخت شدند. رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گیلان گفت در برخورد با تخلفات به ویژه تخلفاتی که از ناحیه افراد نامدار سر می‌زند هیچ رحمی نباید داشت و باید به شدت با آن مقابله کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس شورای عالی استانها تقویت شوراهای شهر و روستا را از مهمترین دغدغه‌های مجلس 11 برشمرد. رئیس جمهور آمریکا با وعده حمایت این کشور از عربستان سعودی گفت جنگ یمن باید متوقف شود. سخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه بلژیک درباره حکم 20 سال زندان برای آقای اسدی دیپلمات کشورمان را به شدت محکوم کرد. برگزیدگان 22مین دوره جشنواره کتاب سال حوزه در زمینه‌های مختلف فقه، فلسفه و دیگر علوم اسلامی در قم معرفی شدند. بنابر اعلام بانک مرکزی، اسکناس 10,000 تومانی جدید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیچیده چاپ شده است و امکان جعل آن به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته است. مرکز ملی یون درمانی ایران اعلام کرد این مرکز به جدیدترین روش درمان سرطان با فناوری پروتون تراپی و کربن تراپی دست یافته است. جمهوری اسلامی هم اکنون تنها کشور منطقه و 7مین کشور صاحب این فناوری در جهان معرفی می شود. 21مین دوره آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور امروز با رقابت 87,308 نفر برگزار می شود. مرحله نیمه نهایی مسابقات شوق تلاوت امروز با حضور 120 نوجوان در حرم امام رضا علیه السلام و به صورت مجازی برگزار می شود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت دانشجویان برای ثبت تقاضای وام دانشجویی نیازی به حضور در واحد دانشگاهی ندارند. به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت ایدی 1.5 میلیون تومانی به 3,600,000 بازنشسته آغاز شده است. وزیر ورزش و جوانان گفت احتمالاً تا قبل از پایان سال پذیرش سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه انجام شود. پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی I24 رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در یکی از کارخانه‌های پتروشیمی در شهر حیفا و در پی آن وحشت هزاران تن از ساکنان این شهر خبر داد. و به پیشبینی سازمان هواشناسی سامانه بارشی از غرب وارد کشور می شود و به تدریج امروز بیشتر مناطق را فرا خواهد گرفت. ممنونم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 37 تا 48 سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقه اليم بها موسى فاصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنا رسول ربك فأرسل أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه امروز را آغاز می‌کنیم. در بخشی از آیات که تلاوت آن را شنیدید، خداوند زندگی دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را بیان می‌فرماید. موسی علیه السلام در زمانی که سلطه حکومت فرعونه بر تمامی مصر گسترده بود به دنیا آمد. در آن شرایط دستگاه جبار فرعونی برای جلوگیری از قدرت پیدا کردن بنی اسرائیل اعلام کرده بود که پسران آنها را به قتل رسانده و دخترانشان را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده نگه دارند. مادر موسی در چنین شرایطی احساس کرد که جان نوزادش در خطر است و مخفی نگه داشتن موقتی او مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا در فکر چاره‌ای بود تا نوزاد خود را از خطر جاسوسان فرعون حفظ کند. درست در چنین موقعیتی طریقه نجات موسی از طرف خداوند به مادرش الهام شد. او مأمور شد که کودک را در صندوقی بگذارد و صندوق را در دریا رها کند. مادر فرمان خداوند را اطاعت نمود. صندوقی را که حامل نوزاد عزیزش بود در شط نیل رها کرد. در این هنگام فرعون و همسرش در کاخ خود که قسمتی از رودخانه نیل را در بر می گرفت نشسته بودند و دریا را تماشا می کردند. ناگهان صندوقی بر روی آب توجه آنها را جلب کرد. فرعون به مأموران دستور داد تا آن را از آب بگیرند. هنگامی که در صندوق را باز کردند با کمال تعجب نوزادی را در آن دیدند. فرعون متوجه شد که این نوزاد باید از بنی اسرائیل باشد که از ترس مأموران به چنین سرنوشتی گرفتار شده است. لذا دستور کشتن او را صادر کرد. ولی همسرش که نازا بود سخت به کودک دل بست و شعاع مرموزی که از چشم کودک جستن نمود در زوایای قلب آسیه همسر فرعون نفوذ کرد. کودک را از مأموران فرعون گرفت و در آغوش خود نهاد و از فرعون تقاضا کرد که از کشتن او صرف نظر کند. حتی بالاتر از آن درخواست نمود به عنوان فرزند خیش از او نگهداری کنند. فرعون با اکراه پذیرفت. اینک به ترجمه آیات در این رابطه می پردازیم. در آیه اول خداوند به موسی علیه السلام یادآوری می کند که غیر از نعمت نبوت و رسالت در دوران کودکی نیز به او نعمت بزرگی بخشیده شده است. و ما بار دیگر نیز بر تو منت نهادیم. آن زمان که به مادرت آنچه وحی باید کرد وحی کردیم. در آیه بعد خداوند توضیح می دهد. وحی کردیم که موسی را در صندوقی بگذار و آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل بیفکند و فرعون دشمن من و او آن را بگیرد آیه ادامه می دهد و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من تربیت شوی. آری، فرعون موسی را برای سرپرستی پذیرفت، اما موسی می بایست در کنار دایه‌ای پرورش یابد. بدین جهت مأموران فرعون برای پیدا کردن دایه‌ای مناسب به جستجو پرداختند، اما هر دایه‌ای که آوردند کودک از او شیر نخورد، چرا که خداوند مقرر فرموده بود که او باید به نزد مادرش بازگردد. در چنین موقعی خواهر موسی که در نزدیکی کاخ قدم میزد به مأموران گفت: من دایه‌ای را میشناسم که توانایی سرپرستی این کودک را دارد. مأموران خوشحال شدند و به دنبال او حرکت کردند. خواهر موسی با خونسردی تمام، بدون اینکه مأموران از جریان امر آگاه شوند، مادرش را معرفی کرد. آنها مادر را به کاخ بردند و نوزاد از شیر او خورد. از این ره گذر موسی علیه السلام در آغوش مادرش پرورش یافت. سالها گذشت و موسی علیه السلام در میان پرده ای از لطف و محبت خداوند و محیطی امن و امان رشد کرد و به صورت نوجوانی درآمد. روزی از مسیری عبور می کرد. دو نفر را مشاهده کرد که مشغول نزاع بودند. یکی از آنها از بنی اسرائیل بود و دیگری از قبطیان و طرفداران فرعون. موسی به کمک مرد بنی اسرائیل شتافت و برای دفاع از او با مشت محکمی که بر مرد قبطی وارد کرد او را از پا درآورد. مأموران فرعون پس از این که مطلع شدند که این قتل به دست موسی انجام گرفته، شدیداً به تعقیب او پرداختند. موسی مجبور شد مخفیانه از مصر بگریزد و به سرزمین مدین برود. آیات 40 به بعد این سوره بیانگر این داستان است که در ضمن خداوند خطاب به حضرت موسی چنین می‌فرماید: در آن هنگام که خواهرت در نزدیکی کاخ فرعون راه می‌رفت و به مأموران فرعون می‌گفت آیا راهنمایی کنم شما را به کسی که این نوزاد را نگهداری کند؟ آیه ادامه می‌دهد: و به دنبال آن ما تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به تو روشن بشود و غمگین نگردد. دنباله آیه می فرماید: و تو یکی از فرعونیان را کشتی، اما ما تو را از اندوه نجات دادیم. پس از آن سالیانی دراز در میان مردم مدین اقامت جستی و تو را بارها آزمودیم. آنگاه ای موسی، به حکم تقدیر فرا آمدی و من تو را برای خیش برگزیدم. خداوند پس از ذکر فرازهایی از دوران زندگی حضرت موسی و پس از انتخاب او به مقام نبوت و استجابت دعاهایش که در آیات پیشین متذکر شدیم، او را مجدداً مخاطب ساخته و به مأموریت اصلیش که همانا سرنگونی طاغوت زمان است دستور می دهد. ترجمه آیات چنین است: تو و برادرت با آیات من به سوی فرعون بروید و در کار یاد کردن من سستی روا مدارید. به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است، اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید اندرز گیرد و یا بترسد. با این حال موسی و هارون از اینکه فرعون پیش دستی کرده آن دو را نابود سازد نگران بودند، لذا به پیشگاه خداوند عرضه داشتند: پروردگارا، از این می‌ترسیم که بر ما پیش دستی کند یا طغیان ورزد. خداوند فرمود: بیمناک نباشید، من با شما هستم، می‌شنوم و می‌بینم. سپس خداوند برنامه مأموریت آنها را تشریح کرده می‌فرماید: شما به سراغ فرعون بروید و بگویید ما فرستاده های پروردگار توییم. بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را شکنجه و آزار مده. آیه ادامه می دهد ما آیت روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم. درود بران که هدایت الهی را تبعیت کند. و مجددن خداوند در آیه بعد نحوه هشدار دادن به فرعون را بیان می فرماید و به او بگویی به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که آیات الهی را تکذیب کند و روی بگرداند. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه 48 سوره مبارکه طه به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات این سوره می‌پردازیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
صبح‌ها این خیال توست که در من روشن می شود. اینجا تهران، رادیو ایران، با بخش اول برنامه‌های روز جمعه 17 بهمن ماه همراه شما هستیم، انشاءالله تا ساعت 14. من و همکارانم در پخش رادیو ایران این روز جمعه رو خدمت شما امیدوار هستیم یک روزی باشه، جمعه ای باشه زیبا و پرخاطره، و ممنونیم که همراه ما هستید. از چشمانت رد شب را بیرون کن، امروز صبح دیگری است، امروز روز دیگری است. ساعت 6:25 است. به اتفاق هم بشنویم تقویم تاریخ امروز جمعه 17 بهمن را.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز جمعه 17 بهمن سال 1399 هجری شمسی مطابق با 22 جمادالآخر سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2021 میلادی است. در ماه جمادالآخر سال 607 هجری قمری 835 سال پیش مجدالدین خوارزمی بغدادی ادیب و عارف ایرانی درگذشت. او از مردم بغدادک خوارزم بود. به همین سبب به بغدادی مشهور شد. خوارزمی از عارفان مشهور ایرانی در سده ششم قمری است و از شاگردان برجسته نجم الدین کبرا به شمار می رفت. این عالم ایرانی علاوه بر دانش بسیارش در عرفان و تصوف، پزشکی توانا بود و مدتی در دربار خوارزم شاهیان زندگی می کرد. مجدالدین بغدادی اشعار عارفانی زیبایی به فارسی سروده است. بعضی از غزلیات و رباعیات او و رساله سفر به زبان فارسی از او باقی است. پنجم فوریه سال 1917 میلادی، 104 سال پیش، جمهوری مکزیک در قاره آمریکا اعلام موجودیت کرد. مکزیک کشوری کوچک است که از سال 1521 میلادی به مدت 300 سال در سلطه اسپانیا قرار داشت. در سال 1810 میلادی نهضت‌های استقلال طلبانی این کشور منجر به اعلام استقلال این کشور شد، اما عملاً همچنان زیر سلطه اسپانیا بود. در نهایت مکزیک بعد از 11 سال در سال 1821 میلادی به استقلال رسید، اما نابرابری‌های اجتماعی باعث شد در سال 1910 میلادی انقلابی سراسر مکزیک را فرا گیرد. در نهایت در سال 1917 میلادی با تصویب قانون اساسی نظام جمهوری در مکزیک اعلام و به تدریج اوضاع نابسامان این کشور بهتر شد. هفدهم بهمن سال 1357 هجری شمسی، 42 سال پیش، راهپیمایی گسترده‌ای در حمایت از دولت موقت برگزار شد. پس از تشکیل دولت موقت به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، ایشان از مردم خواستند که نظرشان را درباره دولت موقت اعلام کنند. به همین سبب در این روز در تهران و سایر شهرهای کشور راهپیمایی‌های گسترده‌ای برپا شد و میلیون‌ها نفر از مردم انقلابی حمایت خود را از دولت موقت اعلام کردند. مردم انقلابی در این راهپیمایی‌ها ضمن حمایت از دولت موقت یک صدا خواستار برکناری دولت غیرقانونی بختیار شدند. در این راهپیمایی‌ها مردم به بختیار هشدار دادند که هر چه زودتر از رویارویی با ملت دست بردارد. هفدهم بهمن سال 1357 هجری شمسی، 42 سال پیش، ژنرال هایزر آمریکایی از ایران گریخت. هایزر فرستاده ویژه آمریکا دی سال 1357 شمسی برای کمک به بقای رژیم پهلوی و زمینه‌سازی اجرای کودتا علیه انقلاب اسلامی وارد ایران شده بود. این ژنرال کارکشته آمریکایی در سفرش به تهران ارتش را تشویق کرد تا از دولت بختیار حمایت کنند، زیرا معتقد بود که ارتش قدرت مهار کردن راهپیمایی‌ها را دارد، اما در صورتی که انقلابیون ایران قصد سرنگونی دولت بختیار را داشته باشند، او کودتا را در ایران اجرا خواهد کرد. هایزر سرانجام پس از یک ماه تلاش بیهوده در مقابل امواج خروشان مردم مسلمان و انقلابی ایران با شکست مواجه شد و به آمریکا بازگشت.